همکارم جاوید حسنزاده پیشکش میکنم.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد و من جاوید حسنزاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور افغانستان برای مدیریت بهتر امور روی هماهنگی قوای سه‌گانه در کشور تاکید کرده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم. پس از اینها و گزارش های خبری دیگر خبرها را پیش از اینها و گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم ترکیه میگوید انقره و تهران باید یک دیدگاه مشترک را به منظور پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه ایجاد کنند. همچنان این را هم میشنوید که رئیس جمهور مقدونیه از ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از سرحدات افغان در سرحدات انتقاد کرده. اما پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنوید که همکارم لیزا هایدری ارائه میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح به تاریخ 10 ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز می شود. تاج محمد جاهد امروز رسما با عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور داخلی افغانستان از سوی سروردانش معاون دوم رئیس جمهور معرفی شد و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گرشک ولایت هلمند جریان دارد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح به تاریخ 10 ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز می شود. مولوی عبدالخبیر وچقون معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف برای آغاز گفتگوها آمادگی دارند.
بین تاریخ 10 تا 15 ماه مارس این اجلاس برگزار میشه. پیشرفتایی که در این زمینه صورت گرفته هر دو طرف به یاری خدا آمادگی گرفتن تا مذاکرات رو در رو در اسلام آباد حرکت کنند.
آقای وچقون ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به ثبات منطقه و افغانستان مؤثر واقع شود. در حالی که مقامات افغان به زودی از آغاز گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح حرف میزنند، اما این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته است که امریکا نیروهای تازه نفس به افغانستان میفرستد، به حملات هواییش ادامه میدهد و در عملیات شبانه نیز سهم دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده که حکومت افغانستان نیز در ولایات مختلف عملیاتش را گسترش داده و در کنار آن به تبلیغات مذاکرات با طالبان با قوت ادامه می دهد. طالبان در اعلامیه‌شان گفتند که از آغاز نشست چهار جانبه درباره صلح دفتر سیاسی این گروه در جریان نبوده و ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه به کسی وظیفه نسپرده تا در این مذاکرات اشتراک کند. طالبان در این اعلامیه یک بار دیگر بر شرایط قبلیشان که در نشست غیر رسمی پکواش در قطر مطرح شده است تاکید کردند. تاج محمد جاهد امروز رسما با عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور داخلی افغانستان از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور معرفی شد. آقای جاهد در نشستی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت که تغییرات در تهدیدات به امنیت داخلی افغانستان با وجود آمده و نیاز است تا در نیازمندی و فرصت‌های پلیس نیز تغییرات ایجاد کردد.
ما باید به صورت دقیق مشکلات و ضروریات خود را به شکل واقعی تحلیل و ارزیابی نموده در جهت رفع نواقصات و توانمندسازی بیشتر پلیس پلانگذاری های دقیق را به وجود آورده و به موقع تطبیق نماییم.
آقای جاهد افزود که تا هنوز دستاوردها از لحاظ امنیتی در سطح قرار ندارند که پاسخگوی چالش‌های موجود در کشور باشد و در گریمیان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گرشک ولایت هلمند جریان دارد. یک منبع امنیتی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این درگیری بعد از حمله طالبان بر پوسته‌های امنیتی اردوی ملی در منطقه بلوچستان آغاز شد و حدود 25 سرباز اردوی ملی در آن کشته و زخمی شدند. منبع میگوید که دو پوسته امنیتی و مقدار سلاح و مهمات نیروهای افغان نیز به دست طالبان مسلح افتاده است. با گفته این منبع درگیری در ساحه جریان دارد و پلیس هم به هدف همکاری با اردوی ملی در حال رسیدن به محل درگیری هستند. از سوی دیگر محمد رسول زازه مسئول مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند ادامه درگیری را در منطقه تایید میکند، اما در مورد تلفات آن چیزی نمیگوید. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان فرشته نگارا همراهی کنید. صدر اعظم ترکیه میگوید انقره و تهران باید یک دیدگاه مشترک را به منظور پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه ایجاد کنند. احمد داود اوغلو این مطلب را امروز طی سفرش به تهران گفت. ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی می‌کند، در حالی که ترکیه از مخالفین سیاسی سنی مذهب در سوریه حمایت میکند. با وجود که ترکیه و ایران در مورد سوریه با هم اختلاف دارند، اما دو کشور در جریان سالهای گذشته روابط دیپلماتیکشان را تا حد زیاد حفظ کردند. مهمترین روزنامه ترکیه که دیشب هدف حمله پلیس قرار گرفت دوباره به فعالیتش آغاز کرد. روزانه 650,000 شماره روزنامه زمان به نشر می رسد و این روزنامه با یک رهبر مذهبی ترکیه فتولا گولین نزدیک است. گولین در حال حاضر در امریکا به سر می برد و حکومت ترکیه او را متهم می سازد که برای سقوط دولت تلاش دارد. شماره امروز روزنامه زمان به رنگ سیاه تحت عنوان روز شرم‌آور در تاریخ رسانه های چاپی ترکیه نشر شد. رئیس جمهور مقدونی از ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از سرحدات انتقاد کرد. جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونی از آنچه ناتوانی اروپا در حفاظت از سرحدات و کنترل بحران پناهجویان خواند انتقاد کرد. رئیس جمهور مقدونی تا یک سخنرانی که قبل از برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در روم داشت روز گذشته گفت اروپا در حال حاضر بیشتر از زمان جنگ سرد دیوار و سرحدات داخلی درست کرده، اما از سرحدات خارجی غافل بوده است. مقدونیا خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، اما به تازگی بدون در نظر داشت مخالفت مقام‌های اروپایی در سرحد با یونان سیم خاردار نصب کرد. از سوی هم مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری مشترک که روز گذشته با همتای یونانیش در آتن داشت در مورد بحران پناهجویان گفت
چوزمی ده نه ترکیه ده نه در یونانستان ده آران مامالد.
او میگوید رای حل برای بحران پناهجویان تنها در یونان و ترکیه باید جستجو نشود. ما باید روی این که چیگونه میتونیم یک رای حل همیشگی به این بحران دریابیم بحث کنیم. ما پلیسی صدور ویزای کشورهای خود را جهت کاهش تعداد پناهجویان بررسی کردیم و همچنان از شهروندان برخی از کشورها تقاضای ویزا را نمودیم. رئیس جمهور مقدونیا میگوید پناهجویان در سرحد یونان تلاش دارند تا برای ورود به خاک مقدونیا از پاسپورت ها و دیگر اسناد جعلی استفاده کنند. و اتحادیه اروپا تحریم ها بالای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین و 15 همکار نزدیک اون را تمدید کرد. تحریم ها که شامل منجمد ساختن داروی این اشخاص است، دو سال پیش زمان از سوی اتحادیه اروپا وضع شد که ویکتور یانوکوویچ در زمان تظاهرات گسترده از اوکراین فرار کرد. در مورد تمدید تحریم ها علیه رئیس جمهور سابق اوکراین در اجلاس روز گذشته بروکسل فیصله صورت گرفت. پایان سرویس خبری. آل هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را لیزا حیدری پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 13، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 10، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 6، آسمان ابری.
مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، هوا بارانی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، هوا بارانی پیش بینی شده است.
تشکر از همکاران ما برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا. و حال در ادامه این برنامه خبری، رئیس جمهور افغانستان برای مدیریت بهتر امور روی هماهنگی میان قوای سه‌گانه در کشور تاکید دارد.
همکاری بین سه قوه و تعادل بین سه قوه به اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت زد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان انتقاد می کند که جزئیات گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مصالح با آنان در میان گذاشتن نشده است. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه:
ما هیچ گونه معلوماتی از پیشرفت صلح نداریم. من فعلا
شماری از فعالان زن انتقاد می کنند که تا حال جایگاه زن در رسانه ها تثبیت نشده است و آنان از چالش ها در محیط کاریشان نگرانند. اینها و دیگر گزارشات را در این برنامه خبری برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم به همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای مدیریت بهتر امور هماهنگی میان قوای سه‌گانه این کشور مهم است. آقای غنی روز شنبه در نشست مشترک کابینه و اعضای شورای ملی گفت که هر قوای مستقل بوده اما در مسائل ملی باید هماهنگ باشند. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
رهبران حکومت وحدت ملی در حال به افزایش هماهنگی میان هر سه قوای دولت تاکید می کنند که مقامات افغان و خارجی سال 2016 میلادی را تا حد پر چالش خوانده اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که سال جاری میلادی برای این کشور مهم بوده و هر سه قوای دولت باید در مسائل ملی با هماهنگی بیشتر کار کنند. آقای غنی روز شنبه در نشست مشترک کابینه و اعضای شورای ملی در کابل گفت که متعهد به حفظ تعادل میان هر سه قوا بوده و تلاش دارد تا کارهای آنان به گونه بهتر به پیش برود.
همکاری بین سه قوا و تعادل بین سه قوا به اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت زد. اساس قانون واضح است، هر قوا خپل استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملی مسالی در طول همگردی بود او خضا در همکاری او همگردی به منستر آوردو.
نشست سران حکومت وحدت ملی با اعضای کابینه و شورای ملی در حال برگزار می شود که اعضای شورای ملی از رخصتی های زمستانی برگشتند و می گویند که موکلینشان از آنان خواستهای را مطرح کردند. رهبران حکومت نیز می گویند که در این نشست اعضای شورای ملی مشکلات مردم را با وزرا در میان گذاشته و برای آن راه حل دریافت خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس استخبارات آمریکا پیش از این گفته است که ممکن افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر سقوط سیاسی روبرو شود. جان کمبل، قمندان پیشین نیروهای ناتو در افغانستان، نیز به مجلس سنای ایالات متحده گفته است که به علت عدم رهبری و مدیریت درست نیروهای امنیتی افغان در جنگ با مخالفان مسلح دولت با مشکل مواجه شده‌اند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید اگر در سال روان میلادی هماهنگی میان قوای سه‌گانه دولت نسبت به سالهای قبل افزایش نیابد، ممکن چالش ها بیشتر گردد.
سالی که در پیش رو داریم با حفظ استقلال هر قوه و صلاحیت های وظیفه ویش بر اساس قانون اساسی، اگر هماهنگ و در همکاری با هم نسبت به سال گذشته کار نکنیم، خدا نخواسته مشکلات بیشتر میشه. یعنی می جلسات یکی از راه هایی است که میتونه ما را کمک کنه در او راستا.
رهبران حکومت وحدت ملی در حال به افزایش هماهنگی و همکاری میان قوای سگانه دولت تاکید میکنند که به تازگی یک سروی نهاد دموکراسی انترنشنال نشان میدهد که حدود 90% اعضای شورای ملی در مورد فعالیت‌های حکومت ابراز نگرانی کردند. با اشاره به این نگرانی ها به نظر می رسد که حکومت وحدت ملی سعی می کند تا کارهایش را نسبت به گذشته منظم ساخته و قناعت شورای ملی و حمایت مردم را به دست آورد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پلیسی جرگه افغانستان میگوید که جزئیات گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان مسلح با این جرگه در میان گذاشته نشده است. آیت اداره این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت عمدن گفتگوهای صلح را پنهان نگه داشته و احتمال می رود که در این روند پیشرفت صورت نگرفته باشد. فریبا واحدی و با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود در آینده نزدیک گفتگوهای صلح رودرو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اسلام آباد آغاز گردد. اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که در این مورد جزئیات با آنان در میان گذاشته نشده است. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در این اواخر تلاش های صلح بیشتر شده است، اما مطمئن نیست که این تلاش ها نتیجه در پی داشته باشد. آقای انعامی گفت اگر در مذاکرات صلح پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته باشد، چرا از نظر آنان و مردم بدور نگه داشته شده است؟
اگر موضوعاتی خوشایند و خوش کننده برای مردم افغانستان در اینجا بوده باشد، این شاید حتی مطبوعاتی شود و مردم افغانستان به خصوص اعضای شورای ملی در جریان قرار بگیرند. ما هیچ گونه معلوماتی از پیشرفت استل نداریم همین فعلا.
خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح را روشن نساخت، اما گفت که بر بنیاد فیصله نشست چهار جانبه گروه هماهنگ کننده باید این گفتگوها تا پنجشنبه آینده برگزار شود. در این میان شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح حرف زده و امیدوار است که در نتیجه همین پیشرفت‌ها رای حل صلح‌آمیز برای معضل کشور دریافت شود. مولوی عبدالخبیر آچقان معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را بی بنیاد خواند که گویا مردم از روند گفتگوهای صلح دور نگه داشته شدند و یا در این روند پیشرفت صورت نگرفت.
یا شی مهم نیست که اگر داخل کنه در ملت نه
کدام مسئله مهم نیست که از ملت و مردم پنهان نگه داشته شود. همین جریان که است مردم و منطقه از آن آگاهند، با خصوص هیئت جدید شورای عالی صلح که تعیین شده است. هر پیشرفت و مذاکره که صورت بگیرد انشالله من و دیگر معاونین و رؤسا در مورد با ملت صحبت خواهیم کرد.
مرحله چهارم مذاکرات چهار جانبه به هدف دریافت راهکار صلح به تاریخ 4 اوت در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست به این نتیجه رسیدند که باید گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان در هفته اول ماه مارچ آغاز شود. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفت است که برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هیچ گونه پیش شرط پذیرفتنی نیست. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بعد تازگی گفت که در مذاکرات صلح هیچ معامله پنهانی صورت نخواهد گرفت. با این همه سمیع‌الله ریحان آگاه امور سیاسی ارچند بر روند جاری گفتگوهای صلح خوشبین است، اما نگرانی وی این است که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان به دور از نفوذ پاکستان انجام نخواهد شد. آقای ریحان بدین باور است که اگر مذاکرات رو درو با طالبان مسلح به جای پاکستان در قطر یا کشور سوم صورت گیرد، نتیجه آن موثرتر خواهد بود.
در گزارش همکارم فریبا واحدی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان میگه که جزئیات گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان مسلح با این جرگه در میان گذاشته نشده است. در حالی که مقامات افغان به زودی از آغاز گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح حرف میزنند، این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفته است که امریکا نیروهای تازه نفس به افغانستان میفرستد و به حملات هوایی اش ادامه میدهد و در عملیات شبانه نیز سهم دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که حکومت افغانستان نیز در ولایات مختلف عملیاتش را گسترش داده و در کنار آن به تبلیغات مذاکرات با طالبان به قوت ادامه میدهد. طالبان در اعلامیهشان گفتند که از آغاز نشست چهار جانبه درباره صلح دفتر سیاسی این گروه در جریان نبوده و ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه به کسی وظیفه نسپرده تا در این مذاکرات اشتراک کند. طالبان در این اعلامیه یک بار دیگر بر شرایط قبلیشان که در نشست غیر رسمی پگواش در قطر مطرح شده است تاکید کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم روزنامه های چاپ امروز کابل را برایتان داریم که برخی مطالب و موضوعاتشان را به مسئله صلح اختصاص دادن. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با تلاش های جاری صلح و نشستی که قرار است در این باره در اسلام آباد برگزار شود اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در سرمقالهش نوشته است که هر دو طرف باید قبل از آغاز گفتگوهای صلح بر یکدیگر باور کنند. سرمقاله نویس گفته است که اظهارات اخیر سرتاج عزیز مبنی بر این که رهبران طالبان مسلح در پاکستان به سر میبرند برای موفقیت پروسه صلح امیدواری ها را بیشتر ساخته است. با باور سرمقاله نویس با میان آمدن فضای اعتماد زمینه برای آتش بس موقت فراهم شده و این کار گفتگوهای صلح را تضمین می کند. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که اگر رهبران طالب به مذاکرات صلح حاضر نشوند از پاکستان اخراج می گردند. در سرمقاله آمده که در نشست چهارم کابل، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ فیصله شد که گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید در دهم تا پانزدهم ماه جاری میلادی در اسلام آباد صورت گیرد. سرمقاله نویس انیس گفته است که افغانها به صلح بیشتر نیاز دارند و حمایت ترکمنستان، ایران و هند از پروسه صلح افغانستان مفید می باشد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته است که در گفتگوهای صلح خواستهای هر دو طرف در نظر گرفته می شود. سرمقاله نویس با نقل از مقامات شورای عالی صلح افغانستان نوشته که جنگ میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به سود هیچ کس نبوده و باید تمرکز روی پروسه صلح بیشتر گردد. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالهش نوشته است که تلاش های نشست های چهار جانبه درباره صلح قابل ستایش بوده و امیدواری ها را بیشتر ساخته است. سرمقاله نویس به نقل از معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نوشته است که مقامات امریکایی نیز نسبت به گذشته برای موفقیت پروسه صلح امیدوار شده اند. و روزنامه اصلاح در سرمقالهش نوشته است هرچند امیدواری ها برای موفقیت روند صلح بیشتر شده، اما فکر نمی شود که این پروسه به زودی منتج به کاهش خشونت ها در افغانستان شود. در سرمقاله آمده است که برخی از حلقات استخباراتی در جنگ جاری افغانستان منافع خود را دنبال کرده و همواره در برابر تلاش های صلح این کشور مانع ایجاد می کنند.
شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. شما همچنان میتونین به صفحه فیسبوک ما مراجعه بکنین و مطالب و گزارشات ما را در اونجا هم ببینید و بخونید و لایک کنید و شیر کنید. شمار از بجا شدگان وزیرستانی شماره از بجا شدگان وزیرستان در خوست از حضور کارمندان استخباراتی پاکستان در میانشان خبر می‌دهند. این بجا شدگان نگرانی کردند که این افراد به خواست پاکستان بجا شدگان وزیرستان را به ضد حکومت افغانستان تحریک کردند. همکارم نورالله شایان گزارش می‌دهد.
پس از بجا شدن هزاران خانواده از وزیرستان شمالی به ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان، حالا این خانواده‌ها از حضور کارمندان آیسای یا شبکه استخباراتی پاکستان در میانشان سخن می‌زنند. برخی از این بجا شدگان می‌گویند افراد وابسته به آیسای بر ضد حکومت افغانستان تبلیغ می‌کنند و از آنان می‌خواهند تا افغانستان را ترک کنند. ملک عمرخان اعتمانزی، یکی از بزرگان قومی بجا شدگان وزیرستانی در خوست، روز شنبه به رادیو آزادی گفت این افراد را شناسایی کرده‌اند.
آنان در میان بجا شدگان زندگی می کنند، اما برای پاکستان کار می کنند و جنجال ها را خلق می کنند. گاه بر ضد حکومت افغانستان گرد همایی می کنند و گاه هم بر ضد UNHCR. این خبر درست است.
این بزرگ قومی می گوید لیست این افراد جاسوس را به مقامات محلی خست فرستادند، اما مقام های محلی خست می گویند از این موضوع اطلاع ندارند. عبدالواحد پتان معاون والی خست هرچند از این موضوع ابراز بی‌خبری می کند، اما می گوید اگر در این زمینه اسناد به آنان داده شود بدون شک دست به کار خواهند شد.
ما چی نداریم، چه اطلاعی نداریم و در این مورد تا هنوز بر ما کدام خبرم نرسیدن. ما در کوشش زیاد هستیم، اگر کدام مشکل پیدا بشن باید با نیروهای امنیتی ما دیگه در اوجه ما حوزه داریم و از امنیت ملی هم یک حوزه در اوجه در کم داریم، میتونیم که امرای دو باز شوند و مشکل خود در اوجه حل کنن.
پس از عملیات نظامی از سوی پاکستان در وزیرستان شمالی در سال 2014 هزاران خانواده به ولایت‌های پکتیکا، خوست، پکتیا و ننگرهار بجا شدند و گفته می‌شود شماری از افراد مسلح مخالف نیز در میان این خانواده‌ها به افغانستان آمدند. اما پس از نگرانی‌های شدید در محافل سیاسی افغانستان، شورای امنیت افغانستان از خلع‌سلاح شدن این افراد خبر داد. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گویند یک هیئت را به خوست جهت بررسی این موضوع فرستادند. حفیظ خیل مشاور مطبوعاتی وزارت بر رادیو آزادی گفت
در این مورد حیات فکر کنم رفته، اما ای که جزئیات کارای دو حیات چی بود تا هنوز اطلاع نرسیده بر ما و حیات کار میکنه هر وقتی که شان تکمیل شد و معلومات ما دقیق شد برتون در این مورد معلومات.
شماره از آگاهان سیاسی بدین باورند پاکستان هموار از مهاجرین به حیث یک ابزار سیاسی سود میبرد، اما از حکومت میخواهند که مانع دست اندازی پاکستان در امور افغانستان شود. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حدود 45,000 خانواده در نتیجه جنگ ها از وزیرستان شمالی به ولایت های جنوب شرقی افغانستان آمدند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فعالین رسانه‌ای زن در افغانستان میگویند که چالش‌های متعدد در محیط کاری و اجتماعی موجب نگرانی آنان شده و حکومت باید با گونه‌ای واقعی از آنان حمایت کند. شماری از نمایندگان زنانی که در رسانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان کار می‌کنند در کابل گرد هم آمدند و تاکید می‌ورزند که تاکنون جایگاه زن در رسانه‌های این کشور تثبیت نشده است. ویدا برکی و با جزئیات بیشتر.
گسترش دامنه ناامنی‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات، امتیازات اندک، مسئولیت شغلی، نبود محیط کاری مناسب، برخوردهای سلیقوی، تبعیض و افکار زن‌ستیزانه از مشکلات عمده‌اند که شماره از فعالین رسانه‌ای زن در افغانستان از آن شکایت دارند. این فعالان رسانه‌ای که روز شنبه از اکثریت ولایت‌ها به شمول پایتخت در یک نشست که از سوی شبکه خبرنگاران زن در کابل برگزار شده گرد هم آمده، می‌گویند که عدم حمایت لازم در محیط کاری و اجتماعی سبب محدود شدن استعدادها و صلاحیت‌های آنان شده است. نجیب ایوبی، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در این نشست گفت که با وجود دستاوردهای 13 سال گذشته در رسانه‌های مختلف هنوز هم مشارکت زنان در رسانه‌ها خیلی اندک است.
واقعا رسانه‌های ما بسیار زیاد مردان است. فیلم‌هایی که ساخته میشه در افغانستان، سریال‌هایی که ساخته میشه، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که ساخته میشه، مرد را منیس شخصیت نشان میدن، ولی زن را منیس یک تیپ و منیس یک فرد معمولی جامعه. این تاثیر خودش را میگذاره. ما میفهمیم که جامعه از رسانه ها الگو میگیرد. حضور زنان در مدیریت رسانه ها، بخصوص در مدیریت کانتنت یا محتوای رسانه ها، بسیار مهم است.
خانم ایوبی به مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مدیریتی در رسانه‌های اشاره کرده، میگوید هم‌اکنون 10% رسانه‌های غیر دولتی از سوی زنان در کشور مدیریت می‌شوند. این در حالی است که پیش از این اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی آمار خبرنگاران زن در کشور را بیش از 30% تخمین کرده و گفته است که بیشترین این خبرنگاران با رسانه‌های تصویری و رادیوها و برخی از آنها نیز با رسانه‌های چاپی همکاری دارند. طیبه نوری که در این نشست به نمایندگی از خبرنگاران زن از ولایت قندهار صحبت میکرد گفت که شمار زیاده از زنان خبرنگار در این ولایت به دلیل محدودیت ها یا به مشاغل دیگر میپردازند و یا خانه نشین میشوند.
تهدید از طریق تلفن را خو یک طرف بمان که حتی برای یک خبرنگار در مسیر رای دفتر تا خانه‌اش مستقیما برایش اخطار داده می شود و تهدید می شود. برایش گفته می شود که در خانه بنشین یا تو را می کشیم و یا در رویت تیزاب می اندازیم. امتیازات ما خیلی کم است. زنان خبرنگار را هم داریم که حتی ترانسپورت هم ندارند. با خبرنگاران زن در زون جنوب از سوی ارگان های دولتی رؤسای دفترشان و حتی کارمندان دفتر برخورد دوگانه صورت میگیرد.
با این همه سعیده مژگان مصطفوی معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت برنامه های اصلاحی را برای بهبود کار رسانه‌ای عملی خواهد کرد.
زن باید در رأس رسانه باشد، باید مدیر رسانه باشد. بنابراین ما حضور سمبولیک و نمادین و زیبا آفرینی را برای زنها در رسانه نمیخواهیم. در 6 ماه خوشبختانه وزارت موفق شده که 6 کمیسیون برای بهبود کار رسانه ها بسازه که یک دستاورد بسیار کلان است.
در این حال شماره از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران از حکومت می خواهند که باید با عاملین خشونت علیه ژورنالیستان و خصوص خبرنگاران زن در کشور برخورد قانونی صورت گیرد.
با پایان همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان است و همکارم لیزا حیدری در استودیو صوف شرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح به تاریخ 10 ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز می شود. در حالی که مقامات افغان به زودی از آغاز گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح حرف می زنند، این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده است. تاج محمد جاهد امروز رسماً به عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور داخلی افغانستان از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور معرفی شد. صدر اعظم ترکیه میگوید انقره و تهران باید یک دستگاه مشترک را به منظور پایان دادن و درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه ایجاد کنند. مهمترین روزنامه ترکیه که دیشب هدف حمله پلیس قرار گرفت دوباره به فعالیت آغاز کرد. و رئیس جمهور مقدونیا از آنچه ناتوانی اروپا در حفاظت از سرحدات و کنترل بحران پناهجویان خوانده انتقاد کرد.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حال توجه کنید به رویدادهای ورزشی که همکارم همیرا الکوزی آماده کرده است.
کرکت افغانستان فردا دومین مسابقه دوستانه خود را با تیم ملی کرکت عمان انجام می‌دهد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور جهت اشتراک در مسابقات آمادگی خوب دارند. این بازی در حال برگزار می‌شود که در بازی دوستانه دیروز تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 16 رن در مقابل تیم نیدرلند پیروز شد. افغانستان 153 دوش برای نیدرلند تعیین کرد، اما نیدرلند 136 دوش انجام داد. مسابقات 20 اور جام جهانی کرکت به تاریخ 8 مارچ آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه خود با تیم‌های هنگ کنگ، اسکاتلند و زیمبابوه بر رقابت می‌پردازد. تیم پیشکسوتان فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات دوستانه به تاجیکستان سفر می‌کند. روح الله رستگار مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم پیشکسوتان افغان مدت 10 روزی مسابقه را با تیم‌های پیشکسوتان تاجیکستان انجام خواهد داد. آقای رستگار هدف از راه اندازی این مسابقات را کسب مهارت‌های جدید بازیکنان دو کشور عنوان کرد. این مسابقات به تاریخ 9 مارچ آغاز می‌گردد و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان جهت راهیابی به مسابقات جام جهانی با تیم ملی فوتبال ژاپن مسابقه کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی در 4 حمل در استادیوم سایتاما ژاپن برگزار می‌شود. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال کشور، تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از این بازی به مصاف تیم ملی سنگاپور خواهد رفت.
شما فعلا شنونده ای رادیو آزادی از امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 هستین. پس از ساعت 7 شام شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تعقیب کنید. ده تن از اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان در اعتراض به فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد شرایط کاری استادان پوهنتون ها مظاهره کردند. همکارم تمیم اغگر با جزئیات بیشتر در مورد.
اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان در اعتراض به فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد شرایط کاری برای آنان مظاهره کرده و در یک حرکت نمادین جنازه تحصیلات عالی را روی شانه هایشان انتقال دادند. این استادان با سر دادن شعارها گفتند در صورتی که رئیس جمهور به سن 70 سالگی یک کشور را اداره کرده می تواند، پس استادان نیز در سن 65 سالگی می توانند برای جوانان تدریس کنند. این استادان که تعدادشان به ده ها تن می رسید، روز شنبه با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل فرمان تقنینی رئیس جمهور که در مورد سن تقاعد و درجه تحصیلی استادان پوهنتون ها صادر شده است را در مغایرت با قانون اساسی خوانده و یک بار دیگر خواهان تعدیل آن شدند. نقیب الله سحاق و خلیل رحمان سروری دو تن از این استادان این فرمان را برای نظام تحصیلات عالی افغانستان مشکل ساز خواندند.
این فرمانی که امضا شده، این فرمان غیر عادلانه بوده و مشکلات بسیار جدی را دامنگیر نظام تحصیلات عالی افغانستان ساخته
که در تطبیق شود عمل جامعه.
اگر این فرمان تطبیق شود، مطمئناً دامن تحصیلات عالی در کشور برچیده خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان تقنینی سن تقاعد استادان را از 75 به 65 سال کاهش داده و در مورد استادانی که در 6 سال ترفیع علمی نکردند گفته است که منفک خواهند شد. در این فرمان همچنان آمده است که افراد دارای سند لیسانس نمی توانند به عنوان استاد در پوهنتون‌ها راه یابند.
گزارشات و مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید و در ادامه برنامه توجه کنید به برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه که همکاران ما قسیم سولمل و فروزان حبیبزاده آماده کردند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو سادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم قدریه ایستانپرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد سهم زنان در پروسه سال صحبت میکنیم. تشکر خانم ایستانپرست از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که اخیراً تشکیل جدید یا ترکیب جدید از شورای صلح افغانستان ایجاد کردید و در ترکیب جدید سه خانم هم وجود داره. فکر میکنین موجودیت این خانم ها کافی است در پروسه صلح به خاطر انعکاس کردن یا به خاطر ابراز داشتن امو خواسته های مشخص خانم ها در این پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میفهمین که تأمین صلح برای تأمین خواست ها و آرمان های انسانی و اجتماعی هر جامعه، نه تنها افغانستان، یک هدف است که همه زنان و مردان او جامعه تلاش میکنن بر رسیدن بر صلح، به آرمان صلح. پروسی که تازه را افتاده، فراینده که تازه میخوای شکل بگیره به خاطر به وجود آوردن صلح، به هر صورت بر ما دلچسب است و خوب است که پروسی صلح وارد یک مرحله تازه شد، وارد یک مرحله نوین شد و انشالله که در افغانستان ما بتانیم یک صلح پایدار تأمین کنیم. حضور سه تن از خانما به باور ما افقهای تازی را بر ما باز میکنه. دهلیزهای نارفتن ما میریم رایی که تا هنوز نرفته بود، یعنی حضور یک زن به حیث معاون شورای عالی صلح، به این معنا که ما در عرصه سیاست و کشوردوری قله ها را فتح می کنیم و پیش میریم و این یک فال نیک است، هم بر همه خانم ها مبارک و هم بر ملت افغانستان مبارک. و فکر می کنم به عدد نگاه نکنیم، اگر عدد گرایانه باشه درست است که حضور سه تن یک حضور بسیار زیاد نیست از لحاظ کمی، کمرنگ است که انشالله این تعدادم افزایش پیدا کنه. ولی از لحاظ کیفی زنان باسواد، زنان با اقتدار، زنان با صلاحیت فردی در اونجا حضور دارن که تأثیرگذار بوده میتونن. من فکر میکنم که من بیشتر اثرگرایانه به این قضیه نگاه میکنم که خانم اونجا حضور دارن و انشالله راه باز میکنن. ما میتونیم که ایرا یک فعال نیک بگیریم و یک امر مثبت بدانیم. بله.
پس با حساب در صحبت هایی که ما با بعض از فعالین حقوق زن داشتیم، اونا گفتن که اصلا با تعداد که فعلا در ترکیب جدید اعلان شد و سهمی را که فعلا در مجموع زن آدمی پروسه داره، اونا راضی نبودن. شما مخالفی مسئله هستین؟ یعنی شرط تعداد نیست، شرط حضور زن است و ای که به نمایندگی از زنها یا خانمها کسی باید حضور داشته باشه تا صدای اونا را نیز بلند کنه. نظر شما در این مورد چیست؟
شما میفهمید که جهان به اساس تنوع استوار است. نمیشه که همه جامعه یک فریاده بلند کنه. شاید تعداد از زنها نگاه کمی داشته باشند به قضیه و من نگاه کیفی داشته باشم، اما بعض موارد کمیت کیفیت تعیین میکنه. من آرزومند از ایستم که کمیت هم بالا بره، اما نمیشه که همه چیز با نگاه منفی ببینم، همه چیز نفی کنم. فکر میکنم که یک راه باز شد. سه تن از خانمای خوب حضور دارند در پروسه صلح. اینا میتونن که تلاش بیشتر کنن، ما ها میتونیم حمایت بتیم، شورای ملی میتونه حمایت بته، ما زنان دیگه را وارد این برنامه کنیم. و دقیقاً بر من این مهم است که پذیرفتن نقش زنها، زنها تانست تثبیت کنن نقش خدا، زنان تانستن که پروسه صلح اسکاندوری کنن، در ردی مدیریت پروسه صلح بیاین. من واقعاً که خوشحال هستم به حضور یک زن به حیث معاون شورای ملی صلح.
مشخصاً اگر بگوین که حضور زنا مثلا چقدر میتونه مفید واقع شوه برای پیش بردمی پروسه سال یا گفتگوهای سال، یعنی مشخصا چه کارهای مثبت را خانم ها میتونن انجام بدن که مردها یا آقایان نمیتونن در پروسه داشته باشه؟ مشخصا یک مثال بدید.
گرچه پروسه سال یک پروسه انحصاری است به دست دو طرف، اما طور که جنگ یک پروسه انحصاری است به دست دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت، صلح هم یک پروسه انحصاری است به دست این دو گروه و که هر دو گروه مردان هستند. یعنی بیشتر پروسه مردانه از جنگ و صلح در کشور ما. ولی زنا با توانایی که دارن میتونن با بسیج اجتماعی، با بلند کردن صدای ضد جنگ، با رد کردن جنگ، با بس گفتن جنگ، با حضور اجتماعی فعال در پروسه صلح مؤثر واقع شوند. و این فقط یک شعار نیست. شما مثلا میفهمین در کشور همجوار ما تاجکستان زنان پروسه صلح رهبری کردند و به پیروزی رساندند. من فکر میکنم که انشالله به زودی زنان افغانستان اگر یک صدایی با همی بلند کنند میتونن که این راه را برن. البته همه
فکر نمیکنین
که به صلح برسن. ما نمیگیم که همه زنها و همه مردها میتونن به صلح برسن. ما باید زنایی را داشته باشیم که باورمند به صلح باشن، باورمند به جامعه مدنی باشن، باورمند به فرایند شکلگیری صلح در کشور باشن. دیگه بالاخره صلح یک پروسه آتش بس نیست، یک پروسه قطع جنگ نیست. صلح یک فرایند است، فرایند شکلگیری یک نظام است که دو قطعا زنان میتونه که نقش بسیار خوبتر داشته باشن.
البته با مقایسه که شما کردین شرایط تاجیکستان با افغانستان بسیار زیاد متفاوت است، با وجود از اینکه دو کشور همسایه است، مگرم مشکلات سنتی که در جامعه افغانستان وجود داره مانع چنین پیشرفت خانم ها میشه. پس شما فکر میکنین گذشته از چند شهر محدوده که نسبتا فرصت های بیشتر به خانم ها مساعد است، آیا در افغانستان برای کل خانم ها چنین شرایط وجود داره که بتواند به نقش خود برجسته بسازد در پروسه صلح و گذشته از او در برنامه های سیاسی دیگه؟
البته که در بعض موارد امی برخورد های سنتی عامل بازدارنده برای حضور زن و بیر پیشرفت زن است. ولی در بعض موارد شما میفهمین که سنت ما بر زن ها ارجام گذاشتن، زن محترم دانستن در بس مسائل، حتی در جایی که مسئله قتل خون باشه، اگر پای زن در صحنه می آید و یک زن بلند می شه میره بر طرف ها صحبت می کنه، هر دو طرف احترام می گذارن که چون زن آمده ما از قضیه می گذاریم. حتی در موضوع قتل از قضیه می گذارن و به زن احترام می گذارن و ارج می گذارن. من فکر می کنم که اگر ما از زاویه طرح ارزش های مثبت وارد کارزار صلح شویم، وارد مبارزه برای تأمین صلح شویم، وارد ازیشم که یک جنبش صلح طلبانه را در افغانستان ایجاد کنیم، خیلی موفق می باشیم. جامعه افغان ویژگی های خود داره، جامعه تاجکستان ویژگی های خود داره. با درک از این حساسیت ها و ویژگی ها، همیشه در برابر هر چالش یک فرصت است. اگر همیشه به چالش نگاه کنیم نمیتونیم، اگر در مقابل چالش به فرصت ها نگاه کنیم ما پیروز میشیم.
و انقریب حکومت افغانستان با طالبان ممکن در یک گفتگوی مستقیم اشتراک داشته باشه و گفتگوی مستقیم برگزار شوه. خاص شما منعیس فعال حقوق زن چی است که واقعا در اوجه کدام مسائل مهم است که باید از آدرس خانم ها در اوجه مطرح شوه؟
چقدر سهمش برم خیلی قابل توجه نیست، ولی که چی باید شوه برم قابل توجه است. برم مهمی است که صلح به هر قیمت نمیتونه صلح باشه، صلح به هر قیمت تأمین نمیشه. بالاخره اگر صلح همراه با عدالت نباشه، اگر صلح همراه با تأمین سامانه های حقوق بشری نباشه، اگر صلح همراه با تأمین و تعمیم حقوق شهروندی نباشه، نمیتونیم از صلح حرف بزنیم. اگر صلح با خشکانیدن ریشه های جنگ نباشه، نمیتونیم از صلح حرف بزنیم. من فکر میکنم که داشته ها و کاشته های سال های مبارزات زنانه، اگر ما فراموش کنیم او صلح صلح پایدار نیست و نمیتونه صلح باشه. صلح به هر قیمت صلح نیست. ما میخواهیم که یک صلح پایدار بیاید، بناهن حضور زن و ارزش هایی که در طی سالیان مبارزات خود زنان به دست آورده ای پایمال نشه.
یعنی تاکید شما بیشتر روی است که باید دست آورده هایی که تا فعلا خانم ها داشته باید به هیچ وجه بالا این معامله صورت نگیره در مذاکرات مستقیم؟
بله، قابل معامله نیست و چهل معامله نباید زنان باشه. شما میبینین که در طی سالهای خشونت در کشور، در طی سالیان متمادی جنگ در کشور، هر تیری که از خشونت رها شد در قلب زن اصابت کرد. یعنی که هر مشکل ای جامعه را، تمام مصائب ای جامعه جنگ زده را زنان بر دوش میکشند. اگر مردان میکشند زن رنج میبره و اگر مردان کشته میشه زنان رنج میبره. چه بسا موارد زیادی که زنان کشته میشوند، با بهانه های مختلف کشته میشوند، سنگسار میشوند و بالاخره با تعریف ها و قرائت های نادرست زنان محکوم میشن. همه ای مصائب جامعه را زن به دوش میکشه و بالاخره در تمام پروسه جنگ زنان قربانی بودن و از انصاف بدور است اگر در پروسه سال یک بار دیگه زنان قربانی شوند.
پس به این صورت خوشبینی را که نزد مقامات حکومتی یا مسئولین حکومتی وجود داره در پیوند به ای که بالاخره این پروسه گفتگوهای سال بالاخره به نتیجه مثبت میرسه، شما فکر میکنین آیا پیامد از این بر زنا هم مثبت خواهد بود و یا ایست که ممکن بعض مشکلات را بر خانم‌ها ایجاد کنه؟ دید شما نسبت به آینده سال چیست در ارتباط؟
بستگی داره به چگونگی پیشرفت مذاکرات که طرف های مذاکره کننده چقدر میتونن که از فکر و باور خود دفاع کنن. این بستگی به افق دید جانب دولت داره که چقدر به نقش زن احترام میگذارن. اگر اینا در تعاملات صلح و در گفتگوهای صلح بتانن از نقش زنان، از حضور زنان، از اهمیت حضور زن در جامعه صحبت کنن، شما مطمئن باشین که پروسه به نفع کشور و به نفع زن باشه. اگر هر خلایی در این پروسه باشه صلح نیست، پس بالاخره او خلا یک جریان از او سر بیرون میکنه، عقده ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه و بالاخره باز یک جنگ دیگر و یک نابسامانی دیگر و یک شکست ریخت دیگر و بالاخره باز در جغرافیای خشونت زده ما یک خشونت دیگر شاهد خواهد بودیم.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست، سپاسگزار هستم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، امید صحت و عافیت داشته باشین. آیا رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب در سال جدید تعلیمی تغییر خواهد کرد؟ با
ما آیا می فهمین رنگ سیاه از نگاه روانی چه تأثیرات را بر روان شاگردان خواد داشت؟ پس گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را روی همین موضوع اختصاص دادیم که دمیان سخنان از گذشته و حال مسئولین وزارت معارف هم با خود داریم. آرزو می برم تا آخر برنامه ما فروزان حبیب زاده را همراهی کنیم. دوستای عزیز، با آنکه روی تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب در چندین سال گذشته گزارشات داشتیم و وعده ها برای تغییر رنگ یونیفرم سیاه شاگردان از طرف مسئولین داده شده بود، باز هم بنابر منتظر بودن شاگردان در سال جدید تعلیمی خواستیم این موضوع را تعقیب کنیم. نظریات شماری از شاگردان مکاتب شهر و ولایت که خواهان تغییر رنگ یونیفرم مکاتب که در برنامه های گذشته داشتن با هم میشنویم که چرا خواهان تغییر رنگ یونیفرم شدند.
من شریفه هست، متعلم صنف 11 هم لیسه عالی آریانا. خب رنگ خوب است، ولی بسیار زیاد گرمی است و باعث از این میشه که زیادتر شاگردان ما تخوف کنه. اگر رنگ لباس ما تغییر کنه خوب در خواهد بود، هم ساده باشه هم سرتب، یا امی رنگ لاجوردی سرمایی است یا فولادی.
رنگ سیاه خوب نیست، تکابل خوب بسیار خاک است، پوشیده اصلا نمیشه. بو پوشی پنج دقیقه باز سعی کنی که رنگ پتلون از سیاه به خاکی تبدیل شده. دیگه از وزارت معارف خواهش مند استیم که لطفا جدی فکر کنن که می رنگ یونیفرم ما را تغییر بدن.
مفکاس از مکتب سدلنوسیلیستم. تقاضای می است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن.
تعدادی از خانواده ها و معلمین هم از این وضعیت شکایت کنان می گفتن پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا و تعیین چنین لباس با عنوان یونیفرم دور از انصاف خواهد بود.
اسم ما اوماس، من خودم مادر شرشته فلمی باشم. دیگر رنگ سیام یونیفرم جوان های حال خوب باید یک زن روشن فکر هم هستن لباس های رنگ روشن تر بپوشن. بسیار رنگ هاییست که باید میتونه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کنه. دیگر به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایواز این رنگ سیاه اگه رنگ روشن دیگه میگه چقدر خوب است. ایران میشویی امورا میشوشتی که بیتر است اگر رنگش تغییر بکن خوش میشه.
اسم انیسا، یک معلمه مکتب لیسی ملالای. جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که می یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معارف در این زمینه کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است و همگی خوش است.
در این مورد دکتران هم به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه. همچنان شعاع آفتاب دارای تأثیرات سو بالای جلد داشته و در کوتاه مدت سبب بروز حساسیت های آفتابی، سوختگی جلد، تیره شدن جلد، لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلدی هم میشه. رنگ ها از دید روانشناسان هم بدور نبوده و میگن رنگ ها مثل پله هایی هستند که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده های جهان هستی در ارتباط قرار میتن و رنگ سیاه یک نوع ناراحتی، ترس و بیمه در انسان ایجاد میکنه. در این مورد شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه کابل گفت:
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردن که رنگ سیاه روی روحی آدم تأثیرات عجیب و غریب دارن که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا را با ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشه. رنگ سیاه به یک نحوی با ما مفهوم رسمیت القا میکنه. رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه. سیاه میشنویم تاریکی در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا گپ از سیاست یا دیدن از رنگ سیاست ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خودهات ما. رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است، از فلانی آدم دلم سیاست، یعنی من ازش نفرت دارم. به جای نفرت به کار میره بسیاری جای و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، به خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار.
آقای عظیمی در ادامه گفت رنگ روی حالات، سن و جنس تأثیرات بسزای خود داره که باید در نظر گرفته شود.
ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به سلام در نظر بگیریم. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلانی در وجود باید وقت در نظر گرفته شود و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شود، به شمول روانشناسی بعد فیصله شود کدام رنگ انتخاب شود.
اما برخی هم به این عقیده بودن و می گفتن که لباس سیاه نشان دهنده سادگی و اسلامی بوده و نمونه از اسلامیت دارا است. در این مورد از شمس الحق فروتن، یک تن از عالمان دین جمعیت اصلاح افغانستان پرسیدیم که اسلام در مورد رنگ ها به خصوص رنگ سیاه یا نوع لباس کدام شرایط را وضع کرده؟ در پاسخ چنین گفت:
در اینجا اسلام دست بالا داره که بر انسان لباس را توصیه میکنه که او از عزت هم است، در او حیا و عفت انسان هم محفوظ است. که او شروط بیان کرده، رنگ بیان کرده که چی رنگ باشه، که یک رنگ سرخ برای مردها درست نیست و لباس که از حریر جور شده باشه او هم درست نیست، جایز نیست در حدیث منع شده. و دیگه شرایط میگه مثلا چسب نباشه برای زنها و لباسی باشه که شفاف نباشه، یعنی لباسی نباشه که از زیر زو یا از تحت او جلد انسان دیده شوه و معلوم شوه یا حس شوه. بدون این در رنگ ما شرایط نداره، رنگ سیاه باشه، رنگ زرد باشه، رنگ به اصطلاح سرمه‌ای و هر رنگایی که است، تنها شرایطش همیست. این درست است که یک رنگ ساده است، ولی یعنی این را ما گفته نمیتونم که امی لباس اسلامی است رنگ سیاه و دیگه نیست، این را گفته نمیتونم. یعنی ضرور نیست که سیاه باشه یا سرمه‌ای باشه، ولی یک شرط از حجاب ای است که خودش زینت نداشته باشه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای عزیز، ای همه سخنان و شکایات از چندین سال است که میشنویم و به گوش مسئولین معارف و پارلمان افغانستان هم رساندیم که هر بار وعده از یک سال به سال دیگه دادن. برای تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب 4 سال پیش گل‌آقا احمدی مشاور مطبوعاتی وزارت معارف گفته بود:
ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه.
در ماه عقرب سال 1392 منلای ایمان سخنگوی وزارت معارف چنین گفته بود:
تا هنوز موضوع به مرحله اولی خود باقی مانده. من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف روی از این موضوع بحث میکند. بعضی شکایات برای ما رسیده، وزارت معارف تصمیم میگیره، این تصمیم برای ما رایگان است و هر تصمیمی که به نفعشان باشد ما او تصمیم میگیریم.
کمال ناصر اصولی، یک تن از عضو کمیسیون دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی، هم چنین گفته بود:
تا یک طرح قانون این موضوع را به تالار پیشنهاد خواهد کردیم تا سرشان رای گیری بکنند. من برای شما وعده میتم که انشالله در اجندای کمیسیون خود و در اجندای ولسی جرگه خواهیم داشتیم.
و سال گذشته محمد کبیر حقمر رئیس نشرات وزارت معارف در این ارتباط گفته بود:
روی یک لایحه کار میکنیم، او لایحه تا به حال نهایی نشده، تصمیم بر ایست که تا به حال بحثا صورت میگیرد این مورد و لایحه زیر کار است و زودترین فرصت که لایحه نهایی شد انشالله با شما در جریان.
به اساس ای همه وعده ها شاگردان مکاتبان برای سال جدید تعلیمی آمادگی گرفتند که رنگ یونیفرم دختران تغییر خواهد کرد و لباسای جدید تهیه خواهد کردند. روی این دلیل بازم ما راهی وزارت معارف شده پرسیدیم که آیا کدام رنگ برای یونیفرم دختران مکاتب انتخاب شده تا اونا به سال جدید تعلیمی آماده نمایند یا خیر؟ پاسخ ای پرسش محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف چنین مطرح کرد.
ما سر لایحه جدید یونیفرم کار کردیم. این لایحه در 6 فصل و 12 ماده نهایی شده. از طرف وزارت معارف افغانستان تنها بعضی از بحثایی که وجود داره او هم نهایی میشه در چند روز و بعد از او به مقام علی رئیس جمهوری، چون خود شخص جلالت معاب رئیس جمهوری افغانستان خواهان ازی شده بود که لایحه با ایشان شریک شود، با ایشان شریک میشه و بعد از تاییدی از اونها با همتنای ما شریک خواهد شد. اما باز هم برتان میگم هیچ تغییر تا به حال در یونیفرم نامده، تغییر تا به حال در لباس نامده و هرگاه ای تغییر میآید ما رسما ای را از وزارت معارف افغانستان در وقت مناسبش اعلان خواهد کردیم.
آقای اقمل در مورد انتخاب رنگ یونیفرم دختران هم اضافه نموده، گفت تغییر رنگ هم به نفع شاگردان، سازگار با فرهنگ اسلامی، هوا، محیط و خانواده خود بود.
این لایحه مطابق با فرهنگ افغانی ما، مطابق با اصول اسلامی ما کاملا باز هم متحد با حجاب 100% است، متحد با حفظ اصول اسلامی هست و رنگ هایی که نه به صحت مضر باشه، رنگ هایی که نه با محیط مشکلات داشته باشه، رنگ هایی که نه فامیل ها رو زیاد برنجانه که همه روزه چرک و شسته شوه، این همه اصول داشت در نظر گرفته شده و یک لایحه خوبی هست و زمان مناسبی برای اعلان از این انشاءالله انتخاب خواهد شد، نوع مناسبی برای اعلانی از انتخاب خواهد شد و انشاءالله به شکل بسیار خوبش ما لایحه را عملی خواهد کردیم.
پس ما هم به امید توجه مسئولان وزارت معارف جهت نهایی شدن لایحه و عملی شدن تغییر رنگ لباس سیاه شاگردان بوده، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین، برنامه را خاتمه داده و میگیم الله یار و مددگارتان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.